أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين جهت ششم از جهات بحث در واجب مشروط این بود که آیا اطلاق عنوان واجب بر واجب مشروط این اطلاق حقیقی هست یا اطلاق مسامحی و مجازی. در حقیقت در این جهت ششم دو مطلب بیان میشه، یکی همین مطلب اول که آیا اطلاق عنوان اشتقاقی واجب بر واجب مشروط اطلاق حقیقی هست یا اطلاق مجازی، مطلب دوم هم اینه که آیا استعمال صیغه امر، هیئت امر در مورد وجوب مشروط، این استعمال حقیقی هست یا استعمال مجازی. قسمت اول مربوط به اطلاق عنوان واجب که از مشتقات هست، در حقیقی بودن یا مجازی بودن عنوان اشتقاقی واجب بحث میشه. در قسمت دوم استعمال هیئت امر، صیغه امر در مورد وجوب مشروط، آیا این استعمال حقیقی هست یا استعمال مجازی. مرحوم آخون در قسمت اول فرمودن که با توجه به این که در بحث مشتق بیان شده که عنوان مشتق در متلبس بالمبدأ بالفعل فقط حقیقت هست، ولی در ما یتلبس و بالمبدأ فی المستقبل مجازی هست، با رعایت اونچه که در بحث مشتق عنوان شده گفته شده، با رعایت اون فرمودن که در اطلاق عنوان واجب بر واجب مشروط اگر به لحاظ حال حصول شرط اطلاق بشود، در مثل حج که واجب مشروط هست، مشروط به استطاعت هست، عنوان واجب به حج در فرض حصول استطاعت اگر اطلاق بشود، این اطلاق استعمال حقیقی هست مطلقا هم، یعنی چه بنابر مبنای شیخ اعظم در واجب مشروط، چه بنابر مبنای مشهور که مختار مرحوم آخوند هم هست. پس اطلاق عنوان واجب بر واجب مشروط به لحاظ حال حصول شرط، این اطلاق حقیقی هست. اما اگر عنوان واجب را بر واجب مشروط اطلاق بکنیم به لحاظ قبل حصول شرط، اگر به لحاظ قبل حصول شرط این اطلاق انجام بگیره، استعمال انجام بگیره، در مثال حج قبل از اینکه شخص مستطیع بشه، به لحاظ حال قبل حصول شرط عنوان واجب را اگر در مورد حج به کار ببرند، استعمال بکنند، اینجا فرمودن بنابر مختار ما، مختار مشهور و مختار شیخ اختلاف پیدا میشه. بنابر مختار شیخ اعظم در واجب مشروط این اطلاق حقیقی هست، چون بنابر مبنای شیخ شرط به ناحیه ماده برمیگرده، واجب تعبیر کفایه، اگرچه واجب امر استقبالی هست چون مقید به امری هست که فی المستقبل محقق میشه، ولی تلبس واجب یعنی مثل حج، تلبس حج به وجوب، این تلبس فی الحاله، قبل حصول شرط هم تلبس بالمبدا تلبس بالوجوب دارد. خب وقتی قبل از حصول استطاعت حج تلبس به وجوب داشت، اطلاق واجب بر این حج قبل حصول استطاعت بنابر مبنای مرحوم شیخ می شود استعمال حقیقی. اما بنابر مبنای مشهور که مختار مرحوم آخوند هم همین مبنای مشهور هست، این اطلاق که به لحاظ قبل حصول شرط هست اطلاق مجازی میشه، چون بنابر مبنای مشهور قبل حصول شرط ماده هنوز متلبس به وجوب نشده، بعد حصول شرط فی المستقبل متلبس میشه. وقتی هنوز متلبس نشده، این اطلاق، این استعمال، یعنی استعمال واجب در مورد این حج می شود از قبیل استعمال مشتق در ما یتلبس و بالمبدا فی المستقبل. خب این استعمال میشه استعمال مجازی. مرحوم آخون فرموده بر همین اساس مرحوم شیخ بهایی در کتابش در زبده تصریح کردن به این که لفظ الواجبه مجازون فی المشروط، کلمه واجب استعمالش در واجب مشروط استعمال مجازی هست، به علاقه تل اول اول مشارفه، به علاقه اول و مشارفه، علاقه اول به اعتبار این که در آینده متلبس به او میشه، تعبیر به مشارفت هم به اعتبار این که مشرف به وجوب هست، در آستانه واجب قرار گرفتن هست. روی حساب به این قرینه بله به علاقه اول و مشارفت باید استعمال انجام بشه و الا این استعمال فی غیر موضع له هست. این فرمایش مرحوم آخون در قسمت اول، در مطلب اول که اطلاق کلمه واجب علل واجب مشروط بوده. یه توضیح هم در کلام مرحوم آقای تبریزی در قسمت اخیر هست که به این که مرحوم آخون فرموده بنابر مبنای مشهور و مختار اطلاق کلمه واجب بر مثل حج قبل به لحاظ قبل حصول شرط اطلاق مجازی هست، مرحوم آقای تبریزی فرمودن شاهد بر اطلاق مجازی بودن، شاهد بر اینکه این استعمال مجازی هست استعمال حقیقی نیست، شاهدش اینه که در حال عدم استطاعت نسبت به حج عنوان مستحبون اطلاق میشه. اطلاق مستحب بر حج قبل حصول استطاعت اطلاق صحیح هست. اینکه قبل حصول شرط به عنوان مستحب به حج اطلاق میشه، این نشون میده که عنوان واجب استعمالش حقیقی نیست. چرا؟ چون عناوین متضاده در زمان واحد که بر شی واحد اطلاق نمیشن. این که قبل حصول استطاعت ما میبینیم که عنوان مستحب اطلاق میشه بر حج، این نشون میده که استعمال عنوان واجب بنابر نظر مشهور استعمال حقیقی نیست. کجا؟ الان مستحب نیست که، واجب دیگه، وجوب داره دیگه. نه واجب مستحب واجب دیگه، نه دیگه. و فرض اینکه تلبس به وجوب داره، تلبس به وجوب داشت که دیگه عنوان مستحب بهش اطلاق نمیشه که. تلبس به وجوب داره، الان متلبس بالمبدا فی الحال متلبس بالمبدا باشه. این شاهدی است که شاهدی که در کلام مرحوم آقای تبریزی اضافه شده. خب فرمایش مرحوم آخون در قسمت اول، یعنی در مطلب اول، پس این بود که اطلاق عنوان واجب بر که عنوان از عناوین مشتقه هست بر واجب مشروط به لحاظ قبل حصول بعد حصول شرط که علا جمیع المبانی حقیقی هست، به لحاظ قبل حصول شرط به اختلاف مبنا مختلف میشه. اما صیغه امر، استعمال صیغه امر به هیئت امر در واجب مشروط، تعبیر مرحوم آخوند اینه که فرمودن صیغه امر که اگر با شرط ذکر بشود در قضیه شرطیه قرار بگیرد و بله در قضیه شرطیه قرار بگیرد و از این صیغه اراده واجب مشروط بشود، آیا این استعمال حقیقی هست یا استعمال مجازی هست؟ فرمودن این استعمال صیغه امر مع شرط با ذکر شرط در واجب مشروط، یعنی به نحوی که این صیغه و شرط ذکر شده باشه و اورید از این واجب مشروط، این استعمال حقیقی هست علی کل حال اینجا هم یعنی علی جمیع المبانی، چه بنابر مبنای شیخ اعظم و چه بنابر مبنای مشهور. چرا؟ چون بنابر مبنای مرحوم شیخ اونی که صیغه امر در اون استعمال می شود مطلق طلب هست. بنابر مبنای مرحوم شیخ وجود به ناحیه طلب بر نمی گرده، فقط ماده مقید هست، مشروط هست. و وقتی ماده مقید باشه ولی طلب قید نداشته باشد، طلب مطلق باشه، این صیغه امر در مواردی که مع شرط هم استعمال می شود، در مثل این جاک زیدون فاکرمه، استعمال صیغه در این مورد استعمال در همون معنای موذوله هست. موذوله صیغه طلب بود، طلب بلا قید، طلبی که قید بهش وارد نشده، ولی و الان هم در مقام استعمال هم در اون استعمال شده. البته این قسمت را قبل از این یعنی همینجا باید مطرح بشه، این که در کلام مرحوم آخوند هست که موذوله او طلب هست، بنابر مبنای مرحوم شیخ طلب مقصود باید اصلاح بشه، چون طلب به معنای اسمی که موذوله نبود در صیغه عام در هیئت، طلب به معنای حرفی یعنی نسبت طلبیه. حالا اینجا به جای طلب صحیحش اینه که نسبت طلبیه گذاشته بشه. بله بنابر مبنای مرحوم آخوند در معانی حرفیه معنای صیغه همون طلب به معنای اسمی است، فرقی نداره، ولی رو مبنای مرحوم شیخ و مبنای معروف در معنای حقیقی بخوایم حساب بکنیم، به جای عنوان طلب باید نسبت طلبیه بذاریم. حالا این قسمتش احتیاج به اصلاح داره، ولی حالا به همون نحوی که در عبارت کفایه هست فرمودن بله این که در صیغه امر مع شرط استعمال بشود و اورید از اون واجب مشروط، این استعمال بنابر نظر شیخ استعمال حقیقی هست، چون لفظ موضوع لطلب مطلق استعمال شده در طلب مطلق، استعمال موافق با وضع دیگه، مخالف با وضع نیست تا استعمال مجازی بشود. بنابر مبنای مشهور و بنابر مبنای مختار مرحوم آخوند در واجب مشروط که قیود را به وجوب برمیگردانند، به طلب برمیگردانند، نه به ماده متعلق طلب، در اینجا هم مرحوم آخوند فرمود میفرماید که صیغه امر که مع شرط استعمال میشه در مثل اینجا که زیدون فاکرمه، اینجا هم هرچند مستفاد از مجموع جمله واجب وجوب مشروطه، مستفاد از مجموع جمله وجوب مشروطه، ولی استفاده وجوب مشروط و طلب مشروط از باب تعدد دال و مدلوله، به این که صیغه امر هیئت امر دلالت بر اصل و طلب میکند، که مقسم هست برای طلب مقید و طلب مطلق. صیغه امر، هیئت امر دلالت بر اصل و طلب می کند و اشتراط طلب از ذکر این شرط به دست می آید. این ذکر شرط در قضیه شرطیه دلالت بر اشتراط طلب می کنه. پس هرچند به لحاظ مجموع و اورید از این جمله وجوب مشروط، ولی اراده این مجموع از این صیغه از نفس صیغه نیست، اراده وجوب مشروط از نفس صیغه نیست. دال بر وجوب مشروط نفس هیئت افعال نیست، بلکه مجموع هیئت افعال و تعلیق علی شرط. خب وقتی که این طور شد دیگه این استعمال استعمال مجازی نمیشه دیگه، استعمال میشه استعمال حقیقی. اصل طلب که جامع بین طلب مطلق و طلب مقید هست، اصل طلب از صیغه استفاده می شود. اشتراط طلب به قید خاص از تعلیق جزا بر شرط استفاده می شود. پس دو تا دال داریم که این دو تا دال به هم ضمیمه بشوند، یک مجموع را دلالت دارند، مجموع طلب مشروط. در این حساب استعمال استعمال حقیقی هست، برخلاف وضع استعمالی پیش نیامد. برای توضیح بیشتر که این استعمال استعمال حقیقی هست نه استعمال مجازی، مرحوم آخوند فرموده همانطور که اگر طلب استعمال صیغه افعال هیئت امر استعمال بشود و مراد از آن طلب مطلق باشد فی مقابل المقید، فی مقابل المقید، اینجا هم از باب تعدد دال و مدلول ما طلب مطلق فی مقابل المقید را میفهمیم. اصل طلب را، اصل طلب را صیغه دلالت داره، هیئت دلالت داره، اما اطلاق طلب و غیر مقید بودن به شرط را قرینه دیگه دلالت. اون قرینه در مورد اطلاق مقدمات حکمت هست، قرینه عامه هست، نه اینکه قرینه لفظ خاصی این اطلاق را دلالت داشته باشه. اصل طلب از صیغه استفاده می شود و اطلاق طلب در مقابل تقیید طلب، اطلاق طلب از بله از مقدمات حکمت که قرینه عامه هست از او استفاده میشه. همونطور که در اونجا استعمال استعمال حقیقی هست، با اینکه لفظ وضع شده بود برای جامعه طلب مطلق بین طلب مطلق و مقید، ولی در بعضی از موارد یراد و من الصیغه طلب مطلق، این با اینکه این مجموع غیر از موضوع له هست، ولی در این حال مجازیت در استعمال پیش نمی آید، در موارد اراده وجوب مشروط از صیغه امر مستعمل مع شرط هم این استعمال استعمال مجازی نیست. فرمودن بنابر مختار این صیغه امر، بنابر مبنای مرحوم شیخ، صیغه امر استعمال شده است در طلب مطلق، علل مختار استعمال شده است در طلب مقید در این مجموع، ولی نه اینکه خود صیغه به تنهایی دلالت بکنه، بلکه علی نحو تعدد دال و المدلول کما هو الحال فیما اذا اورید منها المطلق مقابل للمقید، مثل مواردی که طلب مطلق ازش اراده شده، طلب غیر مشروط ازش اراده شده، اونجا چگونه تعدد دال و مدلول هست، یک دال خود صیغه است، دال دیگه قرینه حکمت مقدمات حکمت هست، اینجا هم از این قبیله. بله همونطور که در تغییرات هم اومده، در کلمات اعلام دیگه هم اینجور توضیح داده شده. اگر مرحوم آخون اونی را که می‌فرماید اینه که اگر صیغه امر با شرط استعمال شده باشد و اورید منه واجب مشروط، این استعمال استعمال حقیقیه. همونطور که اگر صیغه امر با بدون شرط استعمال شده باشه و مقدمات حکمت وجود داشته باشه و به ذم مقدمات حکمت ما طلب مطلق را بفهمیم، این استعمال استعمال حقیقی است. ولی اگر یک جایی صیغه امر استعمال بشود در خصوص طلب مقید که دال بر این طلب مقید و طلب مشروط همین صیغه به تنهایی باشه، خب این استعمال میشه استعمال مجازی. از نفس صیغه امر، هیئت الامر، اگر وجوب مشروط استفاده بشود، این مدلول دال واحد اگه باشد، خب این استعمال استعمال حقیقی هست، استعمال مجازی میشه، چون استعمال در غیر مابوزلا میشه. همانطور که استعمال هیئت الامر فی طلب المطلق فی مقابل المقید به تنهایی بدون کمک گرفتن از اطلاق و مقدمات حکمت که قرینه عامه باشه، این استعمال استعمال مجازی میشه. ولی اونچه که مورد اونچه که در کلام مرحوم آخوند به عنوان مورد بحث ذکر شده این بود که صیغه امری که با شرط ذکر میشود، این استعمال در این موارد که شرط هم به عنوان جزء الدال نقش داره، در این موارد حتی بنابر مبنای مشهور هم استعمال استعمال حقیقی هست. فرقی در این قسمت بین مبنای مشهور و مبنای مرحوم شیخ نیست. البته یک فهمی هم مرحوم آخوند در آخر این عبارت گذاشتن که ظاهراً اشاره به تأمل و دقت در مطلب و عدم اشتباه هست که این خصوصیات بله مطلب دیده بشه و معلوم بشه که مراد مرحوم آخوند چیه. اشاره باید به اشاره به همین دقت در مطلب و تفکیک این موارد از همدیگه باشه، نه اینکه اشاره به اشکال در این قسمت باشه. در تغییرات هم این توضیح را که دادن بعد گفتن که شاید این در متن کفایه که مرحوم شیخ ففهم را آورده اشاره به همین توضیح ما باشه، یعنی نه اینکه اشاره به اشکال باشه. کلام مرحوم آخوند در این دو مطلبی که فرمودن با همین توضیحی که گفته شد قابل مناقشه و قابل اشکال نیست، کلام صدیدی است که جای مناقشه نداره. فقط اونچه که در این جهت سادسه مطرح است و مورد مناقشه شده پیش بعضی اینه که اصلا بحث کردن در این جهت سادسه جهت ششم هیچ اثری بر او مترتب میشه یا مترتب نمیشه. اونجه که جای تأمل داره اینه که آیا این بحث ثمرداری هست، اثرداری هست یا بحث بیفایده هست، اتلاف عمر هست. در منطقا بعض الاعلام فرمودن که بعد از این که مطالب مرحوم آخوند را اینجا ذکر کردن، فرمودن که بحث به اونی که در منطقا هست که اذا الله هست ما جا فل کفایه تعریفو که این مطلبی که مرحوم آخوند در این قسمت فرموده بیان امر لا اثر له اصلا لا عملیان ولا علمیان. چرا؟ به خاطر اینکه حالا مرحوم آخوند فرموده در اینجا استعمال حقیقی هست، یکی بگه استعمال مجازیه. تو هم تغییرات هم هست که در این قسمت بحثای زیادی شده که آیا استعمال در این موارد استعمال حقیقی از باب استعمال در معنای مشترک اشتراک لفظی هست، حقیقت و مجاز چیه. حالا در منطقه هست که حالا مرحوم آخوند در اینجا فرموده که استعمال حقیقیه. حالا حقیقی بودن استعمال یا مجازی بودن استعمال چه اثری بر او مترتب میشه؟ هیچ اثری در باب استنباط نداره. در منطقه در همین حد اومده که این بحث اثر نداره، لا یترتب علیه الاثر، نه علمیان و نه عملیان. بحث علمی اونجوری هم نیست که مهم در چیز باشه، بعدم از جهت عملی هم که هیچ اثر نداره. و بعضی ها در بعضی از کتب مطلب رو خیلی با تندی و بله با طعن و اینها همراه کردن، گفتن که اینی که مرحوم آخوند اینکه اینجا بحث شده اصلا کلام مرحوم آخوند در این بحث در این تذنیب، حالا تعبیر مناسب خیلی غیر مناسبه، اصلا جا نداشت این تعبیر، تعبیر کردن که مثلا این بحث بحثون تافعون لا داعیه الی، مثلا بحث غیر نافع، اطلاق امر، تضییع امر در تضییع عمر در اموری است که لا یستحق و صرفه فیه. این شبهه‌ای که در اینجا هست اینه. ولی مرحوم آقای تبریزی در درسشون که البته در کتاب چاپ نشده از این اشکال جواب دادن بر مورد این بحث که مرحوم آخوند در اینجا فرموده در این دو تا مطلب بحث ثمرداری هست، اثر عملی بر او مترتب میشه. چطور؟ فرمودن در اینجا بحث در اینه که آیا اطلاق اطلاق حقیقیه در هر دو قسمت، اطلاق در واجب، اطلاق عنوان اشتقاقی واجب، اطلاق حقیقیه یا مجازیه. در صيغه عام بحث شده که اطلاق حقیقیه یا اطلاق مجازیه. خب ثمره در جایی ظاهر میشه که عنوان واجبون در خطابی عقص شده باشه، در موضوع در خطاب مبین الحکم عنوان واجب عقص شده باشه. مثلا اگر در حال مثالی که خود ایشون می‌زدن در مثل قرائت آیات عزائم که سجده هست، اگر در اونجا در این خطاب تعبیر اینطور وارد بشه که سجده عند قرائت آیات العزائم واجبتون، یا این که مثالی که ایشون زدن اینا، یا به صورت مثال حقیقی تطبیق حقیقی در فقه داشته باشه، در باب غسل در بیان اقصال واجبه در روایات معتبره مثل موثقه سماع مواردی از این قبیل، چند تا از این مورد هست که غسل الجنابته واجبان، غسل الحائضه اذا طهرت مثلا اذا کانت طاهره واجبه، غسل المیته واجب، غسل مستحاضه واجب. مثلا عنوان واجب در مورد فعلی به کار برده بشه، عنوان واجب اگه در مورد فعلی به کار برده بشه و ما شک داشته باشیم که آیا وجوب این فعل به نحو مطلق هست یا در جمیع حالات هست، یا اینکه منوط و متوقف بر شرطی است که قد یحصل و قد لا یحصل، متوقف بر وجود شرطی است که قد یحصل قد لا یحصل. خود ایشون مثال میزد در مثل قرائت آیات عزائم، مثلا شک کردیم که اند قرائت که بله واجب هست سجده، آیا استماع قرائت دیگری شرطیت دارد یا صرف این که طرف قرائت بکنه و به گوش ما برسد ولو ما استماع نکنیم، اختیاراً استماع نکنیم، اینم وجوب داره. خب در خصوصی در اشتراط وجوب اگر شک کردیم، اشتراط وجوب به غیری اگر شک کردیم، در این موارد اینجا اگر ما اطلاق عنوان واجب را فقط در واجب مطلق حقیقت بدانیم، اطلاق عنوان واجب را در واجب مشروط اطلاق حقیقی ندانیم، اطلاق مجازی بگیریم، از خود همین عنوان واجبون به اصالت الحقیقه می رسیم به این که وجوب در اینجا قیدی ندارد. از خود اطلاق کلمه واجب که در مورد مثلا سجده عند قرائت بیان شده، از خود این اطلاق کلمه واجب به اصالت الحقیقه می رسیم به اینکه این وجوب مشروطی نیست، وجوب مشروط نیست، وجوب مطلق هست. خب اگر کسی اینجا بگه که حالا شما از این را خواستید چیز کنید، از رای اطلاق حقیقی، چون بنابر نظر مشهور، حداقل بنابر نظر مشهور اطلاق به اصالت الحقیقه می توان تمسک کرد، بنابر نظر مشهور از باب اطلاق حقیقی، چون اطلاق حقیقی فقط در واجب مطلق هست، در واجب مشهور نیست. اینه. حالا اگه کسی بگه بنابر مبنای مرحوم شیخ ما میتوانیم از این خطاب استفاده بکنیم، به خاطر اینکه ولو مرحوم شیخ قیود را به وجوب نزده، به طلب نزده، به ماده زده. خب اینجا این که به نحو مطلق بیان شده که سجده عند قرائت عزائم واجب هست، مرحوم شیخ بیاید به اطلاق کلمه سجده استدلال بکنه، مرحوم شیخ بتونه به اطلاق کلمه سجده استعمال بکنه. ولو مرحوم شیخ از این را فرمودن میتونه تمسک به اطلاق ماده بکنه، کلمه متعلق تکلیف بکنه، ولی خطاباتی که وارد شده است در شریعت اینها انهای مختلفی داره. بعضی از اینها جوری است که به لحاظ هیئت در مقام بیان هست، از جهت ماده در مقام بیان نیست. بعضی از اینها از جهت ماده هم در مقام بیانه، و اون خطابی که به لحاظ متعلق تکلیف در مقام بیان نباشد، مرحوم شیخ نمیتواند از این خطاب استفاده اطلاق واجب بکنه در مقابل واجب مشهور. حالا اگر مرحوم شیخ هم برای توضیح بیشتر گفته میشه که حتی مرحوم شیخ هم بتواند تمسک به اطلاق ماده بکنه برای نفی اشتراط این وجوب، ولی بنابر مبنای مشهور ثمره معلومه که ظاهر میشه، چون بنابر مبنای مشهور استعمال کلمه مشتق در واجب مشروط استعمال مجازی هست، واجب مشروطی که شرطش حاصل ممکنه بشه ممکنه حاصل نشه. با قطع نظر از اصول شرط بخواییم استعمال بکنیم، استعمال مجازی هست. اصالت الحقیقه ما را میرساند به این که این واجب واجب مطلق هست، واجب مشروط نیست. همین مقدار از اثر کافیه دیگه، بیش از این مگه در بقیه موارد در بحثای دیگه اثری که مترتب میشه از این مهمتر هست. این هم اثر مهمی است که در این موارد میتونیم به این استدلال بکنیم. اینطور نیست که بله با اون نحوی که در کلمات در این قسمت حالا بیان شده با اون شدت و اینها نظیرش را در ابحاث دیگه هم مطرح کردن که این بحث ها مثلا چه ثمره‌ای برش مترتب میشه، اینا باید حذف بشه، فایده نداره. اینطور نیست. نوع این بله اشکال ها ناشی از نرسیدن به عمق مطالب هست که باید جوابش را از اعلامی مثل مرمای تبریزی اینا بگیرن که اونایی که بله خیلی در فهم هستن اصولا به فقهن موارد تطبیق را استهزار نسبت موارد تطبیق دارن، باید از اونا بپرسن که آیا بحث اینطور است یا نه. و الا صرف این که ما یه مسئله ای را یا یه جهتی از جهات یک مسئله ای را به همون نظر بدوی نگاه بکنیم، در نظر ابتدایی برای ما ثمره پیدا نشه، اینجا نداره که تون تون بیاییم بحثا رو بگیم که بیفایده است و حذف باید حذف بشه. حالا بس مرحوم آقای دبیری فرمودن در اون مطلب اول که مرحوم که بحث از این بود که اطلاق عنوان اشتقاقی واجب بر واجب مشروط آیا اطلاق حقیقی هست یا اطلاق حقیقی نیست، و ثمرش را در این موارد بله ثمرش را در این موارد بیان کردیم که این ثمره داره دیگه. در مورد در قسمت دوم که صیغه ام باشه، هیئت ام باشه، که آیا استعمالش در مورد واجب مشروط استعمال حقیقی هست یا استعمالش در مورد واجب مشروط استعمال حقیقی هست یا استعمال مجازی هست، با توجه به توضیحی که داده شده در این مطلب دوم، اگر هیئت افعال صیغه امر استعمال بشود، اگر با توجه به اینکه صیغه امر وضع شده بود برای مطلق طلب، اگر استعمال بشود در واجب مشروط، این استعمال مجازی هست. خب استعمال مجازی، ما یه جایی شک کردیم که آیا این در یه واجبی شک کردیم که این واجب مطلق هست یا واجب مشروط هست، واجب مطلق هست یا واجب مشروط هست. مثلا در عبارت در باب صلات بر میت آمده است که صلوا علی موتاکم، مثلا خب اینجا ما نمیدونیم که این مشروط صلات بر میت مشروط به قید خاصی هست یا مشروط به قید خاصی نیست. خب اینجا به این با توجه به اینکه استعمال صیغه امر در واجب مشروط در وجوب مشروط استعمال مجازی هست، با خود همین اصالت الحقیقه مشکل حل میشه. با تمسک به اصالت الحقیقه احراز میشود که این استعمال استعمال حقیقی هست و در واجبی استعمال شده که اون واجب واجب مطلق هست نه واجب مشروط. پس بله این فرمایش مرحوم آخوند مطالبی که در این قسمت ذکر فرمودن در هر دو مطلبش، هم در قسمت اطلاق کلمه واجب که عنوان مشتق، هم اون چرا که در قسمت صیغه امر مرحوم آخوند فرموده بودن، هر دو بحثی که مرحوم آخوند کردن و مطلبی را که در اینجا فرمودن مطلبی است که یترتب علیه الاثر و ثمره علمی در مقام استنباط احکام. این بله بله مطالب اونی که مربوط به جهت ششم از جهات بحث در جهات بحث در واجب مشروع بود. جهت هفتم که جهت اخیر از جهات بحث ثمره بحث و اختلاف و نزاع در این که زید به هیئت برمیگرده یا به ماده برمیگرده. اما طور که قبلا هم اشاره شد در کلام مرحوم آخوند، این جهت هفتم به صورت مستقل و منحاز مطرح نشده، در کفایه مطرح نشده، ولی در تقریرات به عنوان مستقل این بحث را عنوان کردن که ثمره بین قول به رجوع الغید الى الهیئه و رجوع الغید الى الماده چیه. فرمودن ثمره در اینه که در مقدمات اگر واجب مقدمات وجودیه داشته باشد و ولی هنوز اون شرطی که شرطی که ذکر شده است در اون واجب اون عنوان علق علیه الایجاب فی ظاهر الخطاب، اون شرط هنوز حاصل نشده باشد. اگر اون شرط هنوز حاصل نشده باشد و این واجب هم مقدمات وجودیه داشته باشد، بنابر مبنای مرحوم شیخ تحصیل مقدمات وجودیه اون واجب لازم هست. اما بنابر مبنای مشهور و مختار مرحوم آخوند تحصیل اون مقدمات لازم نیست. بنابر مبنای مشهور و مختار مرحوم آخوند تحصیل مقدمات لازم نیست، حیث لا تکلیف به شیء حالا قبل حصول شرط المنوط به، چون قبل از اینکه شرط حاصل بشه تکلیفی در کار نیست. وقتی ذی المقدمه وجوب نفسی هنوز پیدا نکرده باشه، مقدمات وجودیه این واجب این ذی المقدمه وجوب غیری هم پیدا نمی کند. وجوب غیری تابع وجوب نفسی هست. بنابر مبنای مشهور، چون واجب مثل حج که مشروط به استطاعت واجب قبل از استطاعت وجوب ندارد، تحصیل مقدمات لازم نیست. ولی بنابر مبنای مرحوم شیخ نه، بنابر مبنای مرحوم شیخ هرچند ماده متعلق مقید به قیدی شده، مقید به شرطی شده و شرطش هنوز حاصل نشده، قیدش هنوز حاصل نشده، ولی طلب متعلق به این ماده مطلقه، این طلب قید نداره، طلب حالیه. چون قبل حصول استطاعت هم حج متعلق وجوب هست، وجوب نفسی در مورد حج ثابت هست، چون وجوب قبل از او هست، اگر انجام دادن حجی که مثلا استطاعتش بعدن پیدا میشه، یک ماه بعد پیدا میشه، اگر انجام دادن حجی که استطاعتش یک ماه بعد پیدا میشه این احتیاج به مقدمه داشته باشه که الان وقت تحصیل مقدمه هست، گذرنامه رو باید الان بگیره، وسایل سفر رو باید الان تهیه بکنه و بنابر مبنای مرحوم شیخ تحصیل این مقدمات وجودی واجب میشه. پس ثمره بین رجوع الغیر الی الهیئه و الی الماده اینی که در این تقدیر بنا به مبنای مشهور وجوب چون مقید هست، هنوز حالی نشده، مقدمات وجودیه این واجب نفسی لزوم تحصیل ندارد، ولی بنا به مبنای مرحوم شیخ لزوم تحصیل داره. این ثمره ایست که مطرح شده با توجه به اینکه در بحث رجوع الغیر یک نظر سومی هم بود که مختار مرحوم نائینی بود که رجوع الغیر الی الماده المنتسبه هست، همونطور که در کلام خود مرحوم نائینی هم آمده، در کلام مرحوم نائینی هم به او تصریح شده، اینکه در موارد ماده منتسبه هم قبل از حصول اون غیر وجوب در کار نیست، چون قبل از حصول اون قید وجوب حالی در کار نیست، تحصیل مقدمات هم واجب نمیشه. پس نتیجه این شد که در این ثمره بنابر نظر مشهور که رجوع الغیر الی مفاد الهیئه باشه، بنابر نظر مرحوم نائینی که رجوع الغیر الی الماده المنتسبه باشه، تحصیل مقدمات وجودی لازم نیست، ولی بنابر مبنای مرحوم شیخ تحصیل مقدمات وجودی لازم هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.